ببینید دوستان، ما یک قانون آزمایشی رو نوشتیم. در خیلی از موارد ما قوانین آزمایشی رو می نویسیم، مهلت می دیم 3 ساله 5 ساله، حالا کمتر بیشتر، که دستگاه مربوطه بره وظیفش رو انجام بده. و اون چیزی که آقای حاج دریگانی فرمودن، بله، ماده 234 وظیفش با دولت نیست، اختیاراتش دست دولت نیست، دست من و شما مجلس و نماینده مجلس و هیئت رئیسه باید اینها رو دستبندی بکنه در زمان خودش. اونهایی که زمان آزمایشی دارن یک گروهی رو بگذارن که دستگاه مربوطه وظیفه خودش رو دقیق پیگیری بکنه.
در این روز همچنین گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از علل کمبود و گرانی برخی اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی در صحن علنی مجلس قرائت شد. در این گزارش با اشاره به اینکه تأخیر بانک مرکزی در تأمین ارز مورد نیاز محرز است و وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی در خصوص این مشکلات مسئول هستند، آمده است در اجرای قانون بودجه سالهای 1401 و 1402 در زمینه دارو استنکاف صورت گرفته است. مجلس شورای اسلامی در هفته جاری همچنین به رفع ایرادهای شورای نگهبان در خصوص طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی پرداخت. بر اساس مصوبه مجلس، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است امکان استعلام، ثبت و صدور سند کلی اسناد قابل تنظیم در دفاتر رسمی را با دسترسی مستقیم و به صورت غیر حضوری و با استفاده از سامانه‌های خود برای تمامی اشخاص بدون عقص حق تحریری فراهم سازد. مجلس شورای اسلامی در هفته جاری همچنین به رفع ایرادات شورای نگهبان در خصوص برخی دیگر از طرح‌ها پرداخت. طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی نیز که ایرادهایی از سوی شورای نگهبان بر آن وارد شده بود، اصلاح و تصویب شد. کاهش التهاب در قیمت 4 دارایی املاک، طلا، ارز و خودرو از جمله اهداف اصلی این طرح عنوان شده است. مجلس هفته آینده نیز در روزهای یک شنبه، دوشنبه و سه شنبه جلسات علنی خواهد داشت. پیش بهار، مجلس شورای اسلامی.
اینجا تهران، رادیو اقتصاد، بهارستان رو می‌شنوید.
بله، خب در چند روز اخیر شاهد برگزاری نشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس و مدیرعاملان هلدینگ‌های بزرگ سرمایه‌گذاری در کشور بودیم و در همین باره می‌خوایم بررسی کنیم موضوع رو همراه با آقای دکتر علیرضا شهبازی. سلام و عرض ادب.
منم عرض ادب و احترام و سلام دارم خدمت شما.
سپاسگزارم از این که برنامه بهارستان رو همراهی می‌فرمایید. آقای دکتر، خب من در گام اول این سوالو می‌خوام از شما بپرسم که خود هلدینگ‌های بزرگ کشور در بحث جذب سرمایه‌گذاری و تشویق مردم برای مشارکت بیشتر در اقتصاد و سرمایه‌گذاری چقدر می‌توانند مؤثر باشند؟
ببین، هر حرکتی که در جهت کمک به در واقع حضور و ورود مردم تو بحث سرمایه گذاری باشه میتونه مؤثر باشه. اون نیروهای بزرگ هم توی جد میتونن عمل کنن، منتها عمل کردن اونا بستگی داره به اون شفافیتی که دارن، که خب در قوانینی هم که تصویب شد در این ظرف در سال گذشته به این مسئله توجه شده. امیدوارم که بر اساس توصیه مقام معظم رهبری ما بتونیم از همه ظرفیت‌ها در باد با جذب و به کارگیری و استفاده از مردم تو اقتصاد بتونیم مؤثر باشیم. اون تا مشکلی که وجود داره یه مقدار ما باید مدیران و مسئولین اجرایی و قوای مختلف کشور فقط به حرف و شعار و سخنرانی اکتفا نکنیم، بلکه ورود عملی داشته باشیم و بتونیم واقعا توصیه مقام معظم رهبری رو به صورتی عمل کنیم که در پایان سال ما مواجه با گلایه ایشون نشیم. انشاءالله امیدوارم که در همه زمینه ما بتونیم به صورتی عمل کنیم که نسبتاً موفق باشیم توی بحثی که
آیتور این نشستی که برگزار شد میان مدیرعاملان هلدینگ‌های بزرگ کشور و کمیسیون اقتصادی مجلس، روی چه موضوعاتی داشت بحث شد؟
اون مسئله مشکلاتی که وجود داره، مباحثی که امروز حالا دوستان مطرح کردن رو بحث همین بحث مالیات بود که در ارتباط با مجموعه‌های بزرگ و در ارتباط با واحدهایی که صندوق‌هایی که وجود دارن، بیمه‌ها که به الحمدلله خوب امروز مجلس رأی داد. ان شاء الله امیدوارم که این مشکلی که در واقع واحدهای بزرگ تولیدی مطرح میکردن تو مباحث مختلف، اینا در جلسات مطرح شده. انشالله امیدوارم مجلس و دولت کمک کنه و این
نه درصد مالیاتی که قرار ازشون گرفته بشه روی مسئله صحبت کردی.
آره، در واقع مشکلاتی پیش اومده بود که این در واقع ضربه‌ای بود به شرکت‌های مخصوصا صندوق‌های بورسی که در واقع کسانی که سرمایه‌های کوچکی دارن و میان از طریق این صندوق‌ها سرمایه گذاری میکنن. بحثی بود که در واقع تا سقف یه عدد مشخصی معاف بشن، بقیهش هم میدون که این میتونه اثر منفی داشته باشه. این به همدلله خب با هماهنگی‌هایی که تو این نشست شد دوستان موضوع رو مطرح کردن، دولت هم تو این قضیه نظرش مثبت بوده. انشالله میذارم با در واقع رأی مجلس مشکل رو ما برطرف بکنیم و شاهد حضور و مشارکت مردم به خصوص در بازار سرمایه باشن که انشالله بشه از سرمایه های کوچک هم و همینطور سرمایه کلان و بزرگ در بلی. جهت مشارکت مردم تو بحث تولید ما بتونیم موفق عمل کنیم.
آیتور، یکی از حالا میتونیم بگیم چالش های اقتصاد در چند سال گذشته مشکل سرمایه گذاری بوده. هولدینگ ها چقدر میتونن تو این زمینه کمک کنن برای سرمایه گذاری، برای پروژه های مختلفی که باید انجام بشود و الان موانع پیش روشون چه هست؟
یه موردی که من اعتقاد دارم اصلا بحث کلی رو ما داشته باشیم. ببین مشارکت مردم،
بله،
مقام معظم رهبری هم همین اشاره کردن. ببین اینجا هم هولدینگ ها هم مردم، بحث خصوصی در واقع واحدهای حقوقی حقیقی، اینا همه میتونن در واقع حضور پیدا کنن و این شعارش ها رو ما عملا حقق کنیم و اون چیزی که رشد تولیده و باعث مهار تورم میشه که شعار سال گذشته بود، ولی ما مدیران و مسئولین متاسفانه به خوبی و به درستی به وظیفه‌مون عمل نکردیم، بتونیم در راستای کنترل مهار تورم و همینطور رشد تولید بهتر عمل کنیم.
موانعش چه است به نظر شما الان؟ موانعی که پیش روی
موانعی که وجود داره یه مقدار همین در واقع سازمان‌ها و اداراتی هستن که با احساس مسئولیت ورود پیدا نمی‌کنن که موانع رو بردارن.
خب
ما یکی از سال‌ها با شعار سالمون رفع موانع تولید بود، ولی اون نتونستیم عمل کنیم. الان بانک‌ها، بیمه، تامین اجتماعی، سازمان مالیاتی، اینا همه و همینطور دستگاه دولتی موارد و مشکلاتی رو دارن که بعضی‌هاشون متأسفانه قانونیه، اونا هم مشکلات در واقع این قانون رو دارن که نمیتونن اگر از جای دستشون بسته بتونن این بازار رو کمک کنن. ولی معتقدم که اگر دولت اینجا یک سری دستورالعمل‌ها و همینطور اختیارات رو بدن، خیلی از این موانعی که وجود داره و این بازهای تولیدی معمولا درگیر قضایای موانع تولید و اون مجوزها هستن، اونا برطرف بشه، خیلی از مشکلات بازهای تولیدی برطرف بشه. شما نگاه کنید الان اگر یه مشکلی در باد با امور مالیاتی یه واحد و یه شرکت و یه کارخونه داشته باشه،
بله،
یا در باد با بانک از اون بحث ممنوع خروجی گرفته تا بستن حساب‌ها و ندادن دست چک و در واقع مجوزهای لازم در باد با مسائل مالی، اینا میتونن همه اون مشکلاتی رو به وجود بیارن که تو بحث رشد تولید ما نتونیم بهتر به وظیفه‌مون عمل کنیم. معتقدم این موانع باید برداشته بشه و ان شاءالله امیدوارم که دولت هم حتما به این نتیجه رسیده که بتونه بیشتر کمک کنه و این موانعی که وجود داره برداشته بشه.
آقای تو این موانعی که میگین اقتصادیه یا قانونیه؟ یعنی خلأ قانونی داریم، نیاز به وضع قوانین داریم، نیاز به لایحه؟
ما همه این در واقع توجه دارن و بارها هم صحبت شده. ما در کشور اصلا مشکل قانون و کمبود قوانین نداریم.
بله.
تصمیمات مدیریتی و اجرایی که اگر اینجانن اگر جایی هم مشکلی هست میشه اونا رو برطرف کرد. اعتقاد داریم این مقدار با احساس مسئولیت بیشتر میشه خیلی از این موانع و مشکلات رو برطرف.
و در کنار همین ها دوستان در مجلس چه کارهایی میتونن انجام بدن تو این کمیسیون؟
تا حالا به همدلله حداقل وقتی 4 سال این رو نشون داده که تو زمینه های مختلف به خصوص تو مباحث اقتصادی پیشتاز بوده، قوانین خوبی هم تصویب کرده. انشالله امیدوارم که اینا اجرایی و عملی بشه و در جهت کمک به بهبود شرایط اقتصاد و مخصوصا معیشت مردم.
آه، یعنی الان معتقدین که مجلس همه جور داره همکاری میکنه، دولت هم همینطور؟
همینطور، دولت کسانی که مدیران و مسئولین اجرایی‌ان اونها یه مقدار باید این قضیه بیشتر ورود پیدا کنن و جدیتر در ارتباط با رفع مشکلات واحدهای تولیدی و اون مجوزهای لازم و تشویق مردم پای کار باشن و بیشتر کمک کنن در جهت تحقق شعار سال که به همدلله رشد تولید و مشارکت مردم در اقتصاد.
ممنونم، دست شما دارم، متشکرم از این که با ما همراه بودید.
قربان شما، لطف.
بله ممنون و متشکر. گفتگو کردم قربان شما، خداحافظ شما. گفتگو کردم با آقای دکتر علیرضا شهبازی از مدیرعاملان هلدینگ های کشور درباره نشست مشترک هلدینگ های بزرگ کشور با کمیسیون اقتصادی مجلس که ایشون هم اشاره کردن. در این نشست مسائل مختلفی مطرح شد، از جمله بایدهای تحقق شعار سال و رفع موانع تولید و ایجاد زمینه های بیشتر برای حضور هلدینگ ها در مسائل مختلف اقتصاد کشور. شما شنونده برنامه بهارستان از رادیو اقتصاد هستید. ما رو تا پایان این برنامه همچنان همراهی بفرمایید.
کمیسیون ها و فراکسیون ها.
بخش دوم اخبار کمیسیون ها. نماینده مردم شاهین شهر در مجلس گفت امیدواریم مسئولین اقتصادی دولت از فرصت به دست آمده از اقتدار کشور در مانور نظامی وعده صادق برای ترمیم جایگاه ایران در منطقه و نظام تجاری بین المللی استفاده لازم را انجام دهند. اما بشنویم از حذف مدیران پروازی. نماینده مردم بندرعباس خواستار حذف مدیران پروازی از مجموعه مدیریتی کشور طبق دستور رئیس جمهور شد. وی همچنین گفت در جریان سفر رئیس جمهور مقرر شد هیچ مدیر پروازی در کشور نباشد، اما هنوز شاهد فعالیت این دست افراد هستیم که بعضن 3 روز در ماه در محل خدمت خود نیستند و این اتفاق ضربه مهلکی به تولید کشور و کارخانجات فعال آن وارد خواهد کرد. اما نماینده بروجر در مجلس شورای اسلامی، بحث توسعه مالکیت عمومی یک اصل است که ترجمه مهم شعار سال اصل بوده و نباید مورد غفلت اندیشمندان و مسئولان قرار بگیرد. یکی دیگر از وجوه آن حمایت از سرمایه گذاری، حمایت از بخش خصوصی در سرمایه گذاری های جدید و کمک به احیاء واحدهای تولیدی و صنعتی راکد است. و خبر بعدی، رئیس مجلس شورای اسلامی: تنها کمتر از 0.5% مردم مشمول قانون مالیات بر سوداگری می شوند. رئیس مجلس افزود سوداگر کسی است که با نیت سوء استفاده وارد بازار شده و پیش بینی کند که 3 ماه بعد به عنوان مثال قیمت طلا، ارز و خودرو افزایش یافته و حجم زیادی را خرید کرده و 3 ماه بعد سود آن را دریافت کند و این قانون از این اقدام جلوگیری خواهد کرد. و سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست کمیسیون با وزیر صمت گفت بررسی ها نشان دهنده کاهش کیفیت ورقهای مورد استفاده در تولید خودرو است و این موضوع سبب نارضایتی مصرف کنندگان شده است و وزارت صمت موظف شد تا 2 ماه آینده برنامه و نظام مشبق جایگزین پلتفرم های ایمن با قدیمی را ارائه کند و گزارشی در مورد کیفیت بدنه خودروهای تولیدی تهیه و به کمیسیون ارائه کند. و در آخر هم نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت عضویت جمهوری اسلامی در پیمان بریکس که با رایزنی دولت و وزارت خارجه انجام شد دستاوردهایی از قبیل تولید قدرت جدید در منطقه، تقویت روابط اقتصادی، دور زدن تحریم ها، کمرنگ شدن و جلوگیری از اثرات تحریم ها را به دنبال خواهد داشت.
گروه سیاسی رادیو اقتصاد تقدیم می کند
بهارستان.
برنامه رادیویی بهارستان، مروری بر مهمترین مباحث در مجلس شورای اسلامی.
FM 98 مگاهرتز.
ما شاهد برگزاری نشست مشترک میان اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و وزیر سمت بودیم. فکر کنم موضوع اصلیش هم بحث توسعه صادرات غیر نفتی و افزایش اون بود. آقای دکتر محمد رضا پور ابراهیمی از نمایندگان محترم مجلس، بفرمایید که در این نشست چه مطرح شد؟ بایدهای این امر چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به فرمان مقام معظم رهبری در ارتباط با اقداماتی که لازم هست در دستور کار قرار بگیرن از طرف ارکان نظام، مجلس، دولت، دستگاه قضایی و سایر ارکان، موضوع مهم افزایش ظرفیت تولید در اقتصاد و مشارکت مردم که از طرف مقام معظم رهبری امسال مطرح شد در دستور کار کمیسیون قرار گرفته. هم هفته گذشته ما جلسه مهمی داشتیم در ارتباط با این موضوع با حضور وزیر اقتصاد، مسئول ارشد سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور و همینجور با وزیر صنعت که برشکل امروز بتونیم جمع‌بندی کنیم مباحث خودمون رو در ارتباط با حوزه مأموریتی که برای امسال هدف گذاری رهبری معظم انقلاب هست. خب این موضوع از دو بخش تشکیل شده. یه بخشش حوزه تولید هست، افزایش ظرفیت تولید در نظام اقتصادی ما. یه بخشش هم مشارکت مردمه که این دو موضوع با هم به شکل ویژه باید پیگیری بشه. در بخش تولید الان بزرگترین چالش ما که با وزارت صنعت هم در حال صحبت هستیم اینه که ما آنچه را که به عنوان محدودیت‌های حوزه تولید در اقتصاد ایران هست این مدت‌ها رو برطرف کنیم. لذا تمام تلاشمون این هست که این محدودیت‌ها رو بر اساس اطلاعاتی که از بخش خصوصی گرفتیم، مستلزم بخش خصوصی پایش حوزه مدرسه اقتصاد ایران رو حد ما یک بار انجام میده و طبیعتاً با توجه به گزارشی که فصلی منتشر میکنه الان سه چهار مؤلفه رو مهمترین عوامل موانع و بازدارنده در حوزه تولید اقتصاد ایران میدونه. یک، حوزه نظام تامین مالی، چه در حجم تامین مالی چه در نرخ. موضوع بحث بعدی موضوع مسائل مالیاتی هست و موضوع بحث بعدی مسائل بیمه و مهمترین عاملی هم که اخیراً بون اضافه شده موضوع بحث سیاست های عدم ثبات از سیاست های اقتصادیه که بعضا ظرف یک ماه از یک ابلاغ شاهد تغییر هستیم و دوباره چالش هایی که در این زمینه میبینیم و به شکلی ایجاد میشه. در حوزه تولید تمام تلاش ما این هست که امسال آنچه به عنوان موانع بخش تولید هست رو با همکاری مجلس و دولتش کنیم برطرف بکنیم و در این زمینه بتونیم اتخاذ تصمیم کنیم. در کنار قضیه حوزه بحث مشارکت رو هم در این بحث مد نظر قرار دادیم. حوزه مشارکت به مفهوم این است که ما بتوانیم از ظرفیت بزرگسالی مشارکت در اقتصاد که سهام عدالت حدود نزدیک 50 میلیون نفر دارنده سهام عدالت در حوزه اقتصادی بعد از فرمان رهبری مالکیت مستقیم یا غیر مستقیم گرفتن و مجموعه ظرفیتی که در بازار سرمایه هست، مشارکت عمومی که در بازار سرمایه میتونه کمک بکنه از طریق تشکیل شرکت سهامی عام با روی کرده طرح‌های معدنی و صنعتی که مصادیق اون کاملا در وزارت صنعت کاملا قابل تشخیصه. یعنی ما الان پروژه‌ای داریم در حوزه معادن که میتونه فعال بشه، کافی شرکت سهامی عامی که با منابع مردم میاد شکل بگیره، مجوز فعالسازی بهش داده بشه، هم اقتصاد رو فعال میکنه، هم انتفاع رو به مردم میرسونه و هم اشتغال ایجاد میکنه، ظرفیت تولید تو اقتصاد افزایش پیدا میکنه که اینها نمونه از این ظرفیت هاست که بهترین ظرفیت چه مثلا بازار سرمایه هست که هم بتونه نظارت پذیر باشه هم شفاف باشه. اینا یکی از مهمترین مباحث ما.
آیا یکی از الزامات خب بحث بازارهای بین‌المللی هم هست، یعنی اینکه ما زمینه سازی کنیم برای حالا صادرات کالاهای غیر نفتیمون، خب همین مثلا باعث افزایش تولید خواهد شد و سرمایه گذاری در تولید. برای این مسئله چه تمهیداتی اندیشیده شده؟
خب طبیعتاً در ارتباط با کمک به تولید ما ظرفیت همکاری مشترک رو در بازار خارجی هم باید داشته باشیم. اون در راستای مشوقات بخش تولیده، مشوقات صادراتی رو باید داشته باشیم، تعامل خارجی رو باید داشته باشیم. اما این که ما در بخش تولید بتوانیم به تولیدی برسیم که در اونجا ظرفیت صادراتی ایجاد بکنیم، خب بس اینه که ما موانعش رو برداریم. موانع این است که عرض کردم در مشارکت هم عرض کردم در ظرفیت های حوزه بخش بازار سرمایه ایجاد تعاونی ها رویکرد شرکت های دانشمندان که با فضای دانشگاهی ما ارتباط داره، با فضای حوزه اساتید ما ارتباط داره، دانشجویان ما ارتباط داره، میتونه خیلی خیلی کمک بکنه و مصادیقی از حوزه مشارکت رو ما میتونیم امسال به صورت ویژه ببینیم در مأموریت های وزارتخانه تخصصیمون مثل وزارت سمت. حالا خوشبختانه در وزارت سمت هم که ما اطلاع داریم اقدامات خوبی در راستای این مأموریت‌ها در حال انجامه که بذاریم خروجی هم بگیریم، یعنی پایان سال خروجی بگیریم. ولی مطلب شما در ارتباط با لزوم همکاری در ارتباط با بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی، همکاری‌ها، مشارکت‌های اقتصادی منطقه‌ای، صادراتی که با کشورهای اطراف داریم، اولویت‌های همسایگان، اینا یه ضرورت کاملا اشتراک ناپذیره و کاملا من تایید می‌کنم فرمایشتون.
آقای دکتر اسم شرکت‌های دانش‌بنیان هم آوردید، من با چند تا از مدیران این شرکت صحبت می‌کردم، تو بحث تسهیلات همچنان چالش‌های جدی دارن.
ببینید ما در بحث شرکت‌های دانش‌بنیانی اتفاق سال گذشته رقم زدیم و اون قانون جهش تولید دانش‌بنیان که خوشبختانه تصویب شد و الان هم از سال گذشته اجرایی شده و کارش داره با سرعت جلو میره. ما تلاشمون در اونجا این بود که بخش تامین مالی دانش‌بنیان رو از شرکت‌های عادی جدا کنیم، چون شرکت‌های عادی فولاد مثلا پتروشیمی پالایشگاه اینا تجهیزات دارن، زمین دارن، ساختمان دارن، وسیله می‌ذارن. دانش‌بنیان توان علمی داره، ما وسیله که ذهن و دانش افراد مخرب رو نمی‌تونیم بذاریم. جنس تامین مالی در دنیا برای اینا متفاوته، لذا در قانون جهش تولید دانش‌بنیان اینو دیدیم و لحاظ کردیم. چون سال گذشته سال اول اجرای اون بود، یک اقداماتی طبیعتاً شاید در ابتدا با شک میگیره تا این بتونه انطباق بهتری بگیره. امسال حتما فضای بهتری برای تامین مالی برای اونا رقم خواهد.
تو مباحث ارزی و واردات کالاهای اولیه برای شرکتایی که قصد تولید دارن چه تعمیداتی در نظر گرفتین؟
ببینید در این حوزه یکی از مشکلات اصلی ما سیاست ارزی بانک مرکزی است که متاسفانه به دلایل مختلف کماکان داره بر روندی دنبال میشه که داره هم تشدید میکنه ظرفیت‌های وارداتی کشور رو که مشکل اعتبار ارزی رفتش میده و هم از طرفی موضوع بحث صادرات رو دچار مشکلات کرده که طبیعتاً با این قضیه باید اتخاذ تصمیم بشه. البته با رئیس جمهور صحبت کردیم، جلسات مشترک گذاشتیم، بخشی از اونها ظاهراً در حال اصلاح هست. اما اون چیزی که برای ما مهمه این است که ما شرکت‌هایی که نیازمند قطعات، تجهیزات، لوازم مثلا اولویت ما برای تولید در داخل کشور، چه تولیدی که مصرف داخلی برسه و چه تولیدی که به صادرات مجدد منتهی بشه. لذا امیدواریم بانک مرکزی با سیاستاش تخصیص ارز رو برای اولویت‌ها به صورت کامل بتونه اجرا کنه.
آیا استدلال بانک مرکزی چه هستش تو این زمینه؟ حالا که میگین شما مشکلاتی هست توی بانک مرکزیه،
به نظرم از خودشون سوال بکنید که به چه دلیل صف طولانی صف سفارش‌ها وجود داره و حجم عظیمی از این تقاضاها الان به شکلی باعث شده وضعیت ارتباط ارزی هم بیشتر بشه، چون تقاضا برای ارز به شدت افزایش پیدا کرده. شاید یکی از دلایلش موضوع نرخی که متاسفانه به دلایل مختلف اگرچه باید با واقعیت اقتصادی انطباق داشته باشیم، واقعیت انطباق نداره و به دلیل همین سیاست دستوری اولا ارتباط به سمت افزایش رفته، در حالی که این سیاست دستوری هست بشه قطعا نرخ پایین میاد و کاهش پیدا میکنه که همون تجربهش در دوره مختلف ما داشتیم.
یعنی شما معتقدید که باید تک نرخی شود؟
نه خیر، نه، ما اعتقادمون اینه که بخش حمایتی ما در بخش کالای اساسی به طور روش حوزه تخصیص ارز ترجیحی به شرط رساندن کالای ترجیحی با قیمت منطبق با نرخ مصوب به دست مردم برسه یا در غیر صورت با متفاوت مردم داده میشه. مثلا این میشه مبنا در دست ارز ترجیحی. برای اونجا هم یه نرخ توافقی مبنای صادرات و واردات بشه که بتواند با این روی کرد حل مشکل کنه و کاهش نرخ به دنبال داشته.
آیا تو برای کالای غیر نفتی الان شناسایی بازارهای منطقه‌ای صورت گرفته؟
سوالتون رو بفرمایید.
ببینید الان من میگم که برای همین صادرات کالاهای غیر نفتی شناسایی بازارهای منطقه‌ای صورت گرفته، زمینش هست.
الان ما چالشمون این است که به دلیل بخشنامه‌های متعددی که از طرف دستگاه‌های متولی هست، بخش صادراتمون تو بازارهای هدف که ما قبلا کلی اونجا سهم بازار داشتیم، داریم از دست میدیم. این که اصلا مشخصه، بله، ما صادراتمون در بعضی کشورهای مثل عراق، کشورهای منطقه چین، چه میدونم کشورهای روسیه، کشورهای طرف تجاری ما از قبل بوده. الان سیاست‌های داخلی ما بعضن اونا رو به هم ریخته. الان ما مشکلی در تعریف بازار هدف اون نداریم. ما سهممون در صادرات مشخصه، کشورهای هدف اونم مشخصه. خیلی در این حوزه پیچیدگی نداریم. بعضی وقتا مشکلی اون از دست دادیم به دلیل اینکه یه معاملی تو صادرات گذاشتیم و صادرکننده رو دچار چالش کردیم، از اون بازار هم از دست دادیم، کشور دیگه جایگزین شده. اینا مشکلات ما.
الان مجلس در راستای حل این مسائل داره قدم برمی‌داره، با دولت توی زمینه مذاکره داشته؟
بله بله، حتما با همین رویکرد داریم دنبال می‌کنیم که چارچوبه مباحث به یک ثبات برسه و بهتر بشه. البته اقدامات خوبی هم انجام شده، نه اینکه این اقدامات رو
آیا مثلا بعضی از این اقدامات رو می‌فرمایید؟
بله، اقداماتی که انجام شده در ارتباط با موضوعات مرتبط با بخش صادرات این است که کمک شده به شرکت‌های دانش‌بنیان هم در قانون که ما ظرفیت اونا رو افزایش بدیم، نرخ افزایش صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان در طولی که دو سال اخیر به شدت افزایش پیدا کرد و این یه ظرفیت خیلی خوبه، هم در طریق مجلس در قانون، هم حمایت دولت در اجرای قانون، از اقدامات مثبت. من چون جلسه وزیر داره شروع میشه دیگه به همین مقدار
بله ممنونم، متشکرم، خیلی سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید. با شما خداحافظی. بله گفتگو کردم با آقای دکتر محمد رضا پور ابراهیمی از نمایندگان محترم مجلس پیرامون افزایش صادرات غیر نفتی که موضوع جلسه مشترک میان وزیر صمت و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس بود که در چند روز اخیر برگزار شد. خیلی سپاسگزاریم که با بهارستان دیگر در هفتم اردیبهشت ماه از رادیو اقتصاد همراه بودید. ما در برنامه امروز نگاهی داشتیم به افزایش حقوقها و دستمزدها، همراه با آقای دکتر بابایی کارنامی بررسی کردیم بایدهای رفع موانع تولید رو همراه با آقای دکتر حسینی و درباره اهمیت هلدینگ‌های کشور و نشست مشترک مدیرهای این حوزه با کمیسیون اقتصادی مجلس با آقای دکتر شهبازی گفتگو کردیم و در نهایت هم بررسی کردیم محتوای نشست وزیر صمت و همچنین کمیسیون اقتصادی مجلس رو با آقای دکتر پور ابراهیمی. ممنونیم که با بهارستان دیگر همراه بودید. تا بهارستان دیگر از رادیو اقتصاد همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم.
تشخیص واقعیت‌های امروز و قضاوت درست درباره اونا در این صورتی حاصل خواهد شد که بدونیم از کجا حرکت کردیم، چه واقعیتی در کشور حاکم بوده. من عرض می‌کنم طرف این مبارزه، مبارزه پرحادثه و بسیار پیچیده‌ای که در طول سالیان دراز انجام گرفته، طرف اون عبارت بوده از یک نظام فاسد و خائن، هم فاسد بوده هم خائن بوده، که نظام حکومت وابسته پهلوی است. ما باید اینو فراموش نکنیم. خصوصیت اون نظام فاسد اینها بود که عرض میکنم. اولا در رأس کشور یک خانواده از همه جهت پر اشکال و پر ایراد قرار داشتن، یک خانواده، یعنی حکومت ارثی میراثی، و اون هم یک خانواده اولا کم‌مایه فرومایه، ثانیا مبتلا به انواع فسادها. این در رأس کشور اینا بود، کشور ما اینجوری بوده. ایران، شما ایران امروز رو میبینید، ایران یه چنین ایرانی بود که در رأس این کشور بزرگ با سابقه و ریشه دار یه چنین عناصری قرار داشتن، اونا برای این مردم، برای این کشور حکومت میکرد. لحاظ نوع مدیریت، مدیریت استبدادی بود، مطلقا مردم نقش نداشتن. حالا شما اینجا شعار میدید، شعار درستی هم هست که مردم باید چنین و چنان. اون مقداری که امروز مردم در کار کشور حضور دارن، دخالت دارن، این رو مقایسه کنید با گذشته، از کجا ما حرکت کردیم به کجا رسیدیم. البته خانه نباید شد به اون چی که هستیم، جزء مسلمات ماست. به خواسته های مردم در اون نظام مطلقاً اعتنایی نمی‌شد، اصلا مردم به حساب نمی‌آمدند در هیچ کاری، در هیچ مسئله‌ای. از نظر سیاسی اون نظام یک نظام سیاسی بود، هم دست نشانده بود رسماً قدرت‌های بیرونی و مسلط اونها رو تعیین کرده بودن، یه روز انگلیس، بعدم آمریکا. یعنی اینجور هم نبود که بگیم یه سرداری، مثلا یه وقت یه نادرشاهی پیش میاد، بلند میشه با قدرت خودش کشور رو میگیره. خب بله زور استبداده، اما خودشه. رژیم گذشته اینجور نبود، خودشون هم سرکار نیومده، زورگو بودن، مستبد بودن، ظالم بودن، مردم کش بودن اما خودشون سرکار نیومده بودن، اونا رو سرکار آورده بودن، هم رضای پهلوی رو هم محمد رضا رو وابسته بودن، دستشونده بودن. اون وقت در عین این که در داخل با استبداد رفتار میکردن، در مقابل بیگانگان تحکم پذیر بودن، مطیع بودن،